عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل سوم، دشمنان. قطعه اول.
هدف دشمنی ها. سیری در تاریخ و تأملی در جدال های ابنای بشر از هابیل و قابیل گرفته تا تالوت و جالوت و از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ابو سفیان گرفته تا امام خمینی رحمت الله علیه و پهلوی، گویای آن است که همگی این ستیزه ها از یک حقیقت سرچشمه می گیرند. ولایت و سروری به نحو تکوینی از آن حق و پیروان اوست. خداوند همچنین تشریع فرموده است که پیامبران و بندگان راستینش جانشینان حقیقی او در زمین باشند و نیز همانطور که آنان را آزاد آفریده، خواسته است که زیر یوغ بندگی غیر او نروند و جان و تن خیش را به سلطه و سلطنت غیر او نسپارند. راه و منش اهل حق نیز جز پیروی از دستور خداوند و طریق تسلیم و بندگی او، یعنی دین، نیست. در سوی مقابل آنان که تسلیم امر پروردگار عالم نمی شوند و همچون شیطان از صف بندگان مطیع فرمان الهی بیرون می روند، سر عصیان بر می دارند و در زمین برتری می جویند و فساد می کنند. این تضادها از زمان هابیل و قابیل آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است و همچنان نیز ادامه خواهد یافت. یعنی همواره اهل باطل برتری و سروری اهل حق را تاب نیاورده اند و به پیروی از خواست نفسشان و نیز وسوسه شیطان با تعدی و دستاندازی دیگران را به استضعاف کشانده اند و در مقابل پیامبران و پیروان حق نیز به اقتضای حق خیش و فرمان خداوند با برتری طلبی اهل باطل مبارزه کردند. بنابراین دین خدا که همیشه با قدرت طلبی و منفعت جویی اهل باطل مغایرت و ضدیت دارد، همواره مورد تنفر و خصومت اهل طاغوت بوده است و به تبع آن پیروان حق نیز همیشه مغضوب و منفور ایشان بودند. پس هدف دشمنی های اهل کفر با اهل ایمان از میان برداشتن بزرگترین و اصیلترین مانعی است که آنان را از برتری جویی هایشان در زمین باز می دارد و این مانع سترگ همان دین خداست. بنابراین اگر مخاصمات میان انسانها را درست واکاوی کنیم، سرانجام تمام آنها به نبرد میان حق و باطل باز می گردند و دین ستیزی اهل باطل آشکار می شود. مبارزات مردم مسلمان ایران به رهبری روح الله موسوی خمینی رحمت الله علیه با حکومت پهلوی و هواداران آن نیز مصداقی از همین اصل کلی است. در این سوی میدان مردم مسلمان و رهبر دینیشان خواستار اجرای حدود و احکام اسلام بودند و در آن سوی رژیم پهلوی و قدرت‌های هوادار آن که قوانین و آموزه‌های دین خدا را با موجودیت و منافع خیش در تضاد می‌دیدند، با تمام قوایشان به سرکوب دین و دینداران کمر بستند. بنابراین هدف دشمنی‌های آنان با نهضت امام خمینی ستیز با دین و از میان برداشتن اسلام بوده است. پس از پیروزی نهضت و تحقق نظام جمهوری اسلامی نیز این جدال همچنان ادامه یافته است و دشمنان خارجی و داخلی با شیوه های گوناگونی برای نابودی نظام کوشیدند. ولی هدف آنان نیز خارج از قاعده کلی فوق نیست و تنها برخی شگردها و جلوه های ستیز جویی هایشان تغییر یافته است. بنابراین برای شناسایی دشمنان قیام خرداد می باید جلوه ها و شگرد های دشمنی با دین خدا را بازکاوید و آنها را با دشمنان نهضت دین طلبانه امام خمینی رحمت الله علیه در سال 42 و نیز امروز مقایسه کرد. جلوه ها. ستیز میان حق و باطل تا پایان دنیا پایان نمی پذیرد. اول بار شیطان بود که با نافرمانی از حق بر آدم علیه السلام نخستین پیامبر خدا حسد ورزید و با او دشمنی کرد و توانست با وسوسه آدم و حوا آنان را از باغ بهشت به عالم خاک فرو کشد. پس از آن نیز یاران او همواره با فرستادن خداوند و پیروان آنان در کشمکش و ستیزه بودند. پس از پیامبران نیز نوبت به امامان و اولیای دین رسید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به فرمان خداوند اهل بیت خیش را ولی و جانشین خود معرفی کرد و زمام امر دین و مسلمین را به ایشان سپرد. در این باره نیز دشمنی ها ادامه یافت و جلوه ای دیگر به خود گرفت. این خصومت همچنان باقی ماند تا سلسله امامت با غیبت کبرای دوازدهمین معصوم علیه السلام وارد مرحله دیگر شد. فقیهان دین با ویژگی هایی که معصومان علیه السلام برشمرده اند، پس از ایشان امر ولایت را ادامه می دهند و بر مردم فرض شده است که از ایشان اطاعت کنند. در این مرحله نیز عداوت اهل باطل با اصحاب حق ادامه دارد و در قالبی و جلوه‌ای جدید رخ نموده است. به این ترتیب دشمنی یاران باطل با پیروان حق هر بار در جلوه‌ای جدید آشکار شده است که ما آنها را ذیل سه عنوان نبی ستیزی، ولی ستیزی، روحانی ستیزی برمی رسیم. نبی ستیزی. نخستین جلوه عداوت شیطان با اهل حق نبی ستیزی است. او پس از سرپیچی و عصیان در برابر امر خداوند و بیرون شدن از صف ملائک و مقربان قسم یاد کرد یک دم از دشمنی با انسان باز ننشیند و از پیش و پس و چپ و راست برای آنان دام بکشاید و ایشان را در سرکشی از امر حق با خود همراه سازد. او قسمی راست یاد کرده بود و از همان دم به وسوسه آدم و حوا پرداخت و باعث هبوط آنان شد. سپس نوبت به فرزندان آدم رسید. او توانست با فریبکاری‌هایش فرزندان غیر مخلص او را فریب دهد و از میان آنان پیروانی برای خود پرورش دهد که همواره با دین خدا و اهل حق بستیزند و در زمین فساد کنند و خون بریزند. خداوند نیز همواره پیامبرانی معصوم می‌فرستاد تا راه درست زیستن را به آدمیان نشان دهد. به این ترتیب نبی ستیزی از نخستین جلوه‌های دین ستیزی اهل باطل به شمار می‌آید. آشنایی بیشتر با هدف بعثت پیامبران راه را برای شناختن بهتر این جلوه‌ها از دین ستیزی هموارتر می‌سازد. اهداف و وظایف پیامبران. قرآن کریم و همینطور معصومان علیهم السلام اهداف گوناگونی برای بعثت پیامبران برشمرده‌اند که همه آنها را میتوان ذیل عنوان جامعه هدایت انسان گرد آورد. انبیای الهی آمدند تا مردم را با هدف خلقتشان یعنی پرستش خدا و دوری از طاغوت آشنا سازند.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم
ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. همچنین پیامبران مأمور شدند تا فرزندان آدم را از ظلمات بیرون آورند و به نور الهی رهنمون شوند.
الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید.
الف لام را، این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی ها به سوی روشنایی به فرمان پروردگار درآوری به سوی راه خدای عزیز و حمید. رفع اختلاف از میان امت ها نیز از جمله رسالت های پیغمبران است.
لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انکم کانوا کاذبین.
هدف این است که آنچه را در آن اختلاف داشتند برای آنان روشن سازد و کسانی که منکر شدند بدانند که دروغ می گفتند. رسولان همچنین آمدند تا مردم را پاک و پاکیزه کنند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزند و آنچه نمی دانستند به ایشان یاد دهند.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
همانطور که در میان شما فرستاده ای از خودتان روانه کردیم که آیات ما را بر شما می خواند و شما را پاک می گرداند و به شما کتاب و حکمت می آموزد و آنچه نمی دانستید به شما یاد می دهد. یکی دیگر از منافع وجود انبیا این بود که غیر از ابلاغ اصل حکم به مردم، در زمینه مشاجرات میان آنان به قضاوت می نشستند و آن احکام را بر مصادیقش تطبیق می دادند.
ما انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله.
ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آنچه خداوند بر تو آموخته در میان مردم داوری کنی. برخی انبیا مقامی بالاتر از قضاوت نیز داشتند، یعنی رسماً رئیس حکومت و جامعه بودند و مردم میبایست از آنان اطاعت کنند. آیه 64 سوره نساء میفرماید:
و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله.
هیچ پیامبری را نفرستادیم جز آن که دیگران به امر خدا مطیع فرمان او شوند. بنابراین هر پیامبری هر چه ادعا کند که از جانب خداست و لازم است انجام شود، مردم باید بپذیرند. اگر فرمود من به عنوان حاکم جمعیت تعیین شده‌ام تا در شؤون سیاسی و تدبیر امور اجتماعی از من اطاعت کنید، مردم باید اطاعت کنند. به این ترتیب رسولان الهی همواره کوشیدند زمینه‌ای فراهم کنند که بیشترین افراد در بهترین حالت هدایت یابند و در پرتو آموزه‌های وحی به سوی خداوند حرکت کنند و زندگی دینی را در عرصه حیات بشری تحقق بخشند. این چنین است که غل و زنجیر از پای انسان‌ها گشوده می‌گردد و آنان رستگار می‌شوند.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که نام او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می‌یابند پیروی می‌کنند و همان پیامبری که از دوش آنان قید و بندهایی را که برایشان بوده است برمی‌دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند، آنان همان رستگارانند. تأمل در رسالت‌های مزبور و دیگر وظایف انبیا و نیز بررسی مجاهدت‌های آنان در انجام مأموریت‌های الهیشان گواه آن است که ایشان همگی کوشیدند تا اصلاحات و شایسته سازی‌های واقعی در جوامع صورت دهند.
این اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا بالله علیه توکلت.
من قصدی جز اصلاح جامعه تا آنجا که بتوانم ندارم و توفیق من جز به یاری خدا نیست. مهمترین گام اصلاحی آنان نیز در همشکستن ارزش‌های دروغین و بت‌های فرهنگی تراشیده شده در فکر و دل انسان‌ها و پدید آوردن انقلابی فرهنگی در تمدن هاست. پیامبران می‌کوشیدند تا ارزش‌هایی نظیر مال و ثروت و فرزند و جاه و قدرت و شهرت را از میان بردارند و ارزش‌هایی حقیقی همچون تقوا، ایمان و عمل صالح را جایگزین آنها سازند و آدمی را از پرستش غیر خداوند آزاد کنند. ویژگی‌های سردمداران مخالفان. همانطور که پیامبران برای انجام رسالتشان و رسیدن به اهداف الهیشان بسیار کوشا و مصمم بودند، در مقابل آنان دشمنان و مخالفان سرسختی نیز بودند که مانع فعالیت ایشان می شدند. اما آیا همه مخالفان در این ستیزجویی ها نقش یکسانی داشتند؟ یا آنکه ابتدا گروه خاصی به مخالفت برخواسته، دیگران را نیز به تکذیب انبیا فرا می خواندند و آنان را با خود همراه می ساختند؟ قرآن فرض دوم را درست می شمارد و گروهی را سردمداران مبارزه با انبیا و از پیشگامان انکار و تکذیب معرفی می کند. بنابراین ابتدا گروه خاصی به مخالفت برمی خواستند و سپس با بهره‌گیری از شگردهای مختلف اسباب انحراف افکار عمومی را فراهم می آوردند. قرآن کریم برای سردمداران مخالفت با انبیا اوصافی چند برشمرده که یکی از مهمترین آنها اتراف است. اتراف یعنی دچار سرکشی و طغیان شدن بر اثر زیادی نعمت. آیات پرشماری مطرفان را پیشروان مخالفان انبیا دانستند.
وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين.
و ما در هیچ شهری هشدار دهنده ای نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنها گفتند ما بر آنچه شما بدان فرستاده شده اید کافریم و گفتند ما دارایی و فرزندانمان از همه بیشتر است و عذاب نخواهیم شد. اینان به صراحت کفر خود را اعلان می کردند و سرمایه مادی و کسان خیش را ملاک هر گونه برتری و عامل نجات از هر خطر و مصیبتی می شمردند. همچنین پیش از دیگران مهتران و سران قوم بودند که علم سرکشی و کفر بر می داشتند.
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
مهتران قومش یعنی قوم نوح گفتند واقعا ما تو را در گمراهی آشکاری می بینیم. از این آیه و نیز آیات چندی در این باره آشکار می شود، سران قوم که اهل استکبار و گردن کشی نیز بودند، پیشروان مبارزه با دعوت انبیای الهی بودند. انگیزه های ستیز با انبیا. بازکاوی کتاب وحی در زمینه خواستگاه های درونی مخالفت با دعوت انبیا نکات فراوانی به دست می دهد. شاید بتوان اموری را که قرآن انگیزه های ستیز جویی با پیامبران می خواند به چند عامل کلی تحویل برد. 1. استکبار. دلیل کفرورزی بسیاری معاندان رسالت حالت تکبری است که در جان بسیاری سرکشان از دعوت انبیا ریشه دارد. آنگاه که موسی علیه السلام فرعونیان را به توحید دعوت کرد آنان در مقابل دعوت او استکبار ورزیدند و مقام بلندی برای خود میپنداشتند و همین امر مانع قبول دعوت موسی علیه السلام شد.
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
پس بعد از آنان موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و سران قوم وی فرستادیم، ولی آنان گردن کشی کردند و گروهی تبهکار بودند. دو، برتری جویی. عامل دیگری که موجب تکذیب انبیا می شود و تا حدی شبیه کبر است، برتری جویی بر دیگران است.
ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و حجتی آشکار فرستادیم به سوی فرعون و سران قوم او، ولی تکبر کردند و مردمی گردن کش یا برتری جو بودند. 3. ظلم. یکی دیگر از عوامل مخالفت با فرستادگان پروردگار ظلم است.
وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا.
و با آن که دلهایشان بدان یقین داشت، از روی ظلم و برتری جویی آن را انکار کردند. 4. هوای نفس. پیامبران مبعوث می شدند و مردم را به توحید و نفی طاغوت می خواندند، اما دعوت آنان با خواهش های نفسانی مخالفان سازگاری نداشت.
افکلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا.
پس چرا هرگاه پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد، کبر ورزیدید؟ 5. آلودگی به گناه. اعمال انسان رابطه‌ای تکوینی با ملکات نفسانی او دارند و بر همین اساس آلودگی انسان به گناه سبب می شود که در نفس او ملکاتی پدید آید که او را از پذیرش حق باز می دارد.
الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم.
آنان که روز جزا را دروغ می پندارند و جز هر تجاوز پیشه گناهکاری آن را دروغ نمی گیرد. 6. احساس بی‌نیازی. آدمی آنگاه که خود را بی‌نیاز احساس می‌کند، طغیان می‌کند.
کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى.
حقا که انسان سرکشی می‌کند، همین که خود را بی‌نیاز پندارد. انواع دشمنان انبیا. همانطور که وظایف و فعالیت‌های پیامبران دامنه‌ای وسیع و ابعادی مختلف دارد، دشمنان ایشان نیز گونه‌گونند و جنبه‌های مخالفت‌های آنان با رسولان صورت‌های پرشمار دارد. مقصود آن است که هر پیامبری که در جامعه‌ای مبعوث می‌شد، بسته به گستره حوزه مأموریت خود می‌بایست با فسادهای خاص و شایع آن جامعه نیز مبارزه می کرد و ارزش‌های از میان رفته یا تحریف شده آن جامعه را احیا می ساخت. البته روشن است که مبارزات رسولانی همچون نوح، ابراهیم، موسی، عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله گستره‌ای بسیار وسیع‌تر از دیگران دارد و در نتیجه دامنه مخالفت‌ها با آنان نیز بزرگتر است. ولی به هر روی همانطور که قرآن می‌فرماید، هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر آنکه دشمنی از جنیان و آدمیان داشته است. بنابراین مبارزه با انبیای الهی که خود جلوه‌ای از دین ستیزی اهل باطل است، انواع و تقسیماتی دارد و میتوان آنها را به دو عنوان کلی ذیل تقسیم کرد. دشمنان بی‌نقاب. گونه ای از دشمنان انبیا کسانی هستند که به طور آشکار و مستقیم با اصل توحید و مدعای دعوت و نیز با اصل نبوت فرستادگان خدا مخالفت می کنند و با شیوه های متنوعی مانع ابلاغ رسالت و دعوت آنان می شوند. همچنین در فعالیت های اصلاحی و دیگر اموری که جزء وظایف پیامبران برشمرده شد، کارشکنی می کنند و به صراحت با آنان عناد می ورزند. به این ترتیب این دست دشمنان اعم از کسانی هستند که از درون جامعه حوزه دعوت آنان برمیخیزند یا از بیرون مرزها به مبارزه و فعالیت میپردازند. دشمنان نقابدار. پس از آنکه پیامبران با تحمل مرارتهای دعوت ابتداییشان موفق میشدند در امت خود حرکتی اجتماعی پدید آورند و به نوعی قدرت را به دست می گرفتند یا موفق می شدند حکومتی دینی برپا سازند، کسانی پیدا می شدند که در ظاهر خود را پیرو و طرفدار آنان قلمداد می کردند ولی در باطن به طور پنهانی با انبیاء و تعالیم و فعالیت‌هایشان دشمنی می ورزیدند. اینان نیز به شیوه های مخصوص خود بر ضد دین خدا و فرستادگان او می جنگیدند. فتنه سامری بر ضد دعوت موسی علیه السلام از این دست دشمنی هاست. بزرگترین دشمنان اسلام در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله. اگرچه با نگاهی دقیق دشمنان اسلام در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله را نیز میتوان به دو دسته مزبور تقسیم کرد، ولی در آن روزگار فعالیت منافقان در قیاس با دوره‌های بعد چندان نظرگیر نبود. در این دوره معاندان اصلی اسلام همان دشمنان خارجی بودند. 1. کفار و مشرکان. این گروه از دشمنان کسانی بودند که آشکارا با اصل دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله به توحید و یگانه پرستی مخالفت می‌ورزیدند و نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله را انکار می‌کردند و سخن ایشان این بود:
ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیه.
تو جز بشری همچون ما نیستی. این دشمنان پس از نخستین دعوت آشکار پیامبر صلی الله علیه و آله لب به استهزای او گشودند و وی را دیوانه و جنزده خواندند. سپس وی را تطمیع کردند و وقتی پاسخ منفی شنیدند دست به آزار و شکنجه پیروان او گشودند. آنان همچنین مانع گرایش اشخاص و قبایل به اسلام می شدند و می کوشیدند تا از رسیدن آیات وحی به گوش تشنگان آن جلوگیری کنند. کفار و مشرکان عرصه را چنان بر مسلمانان تنگ کرده بودند که گروهی به دستور پیامبر به حبشه هجرت کردند. پس از مدتی نیز پیامبر و بنی هاشم و دیگر یاران او از جانب کفار قریش تحریم و طرد شدند و به ناچار در شعب ابو طالب منزل گزیدند. این دشمنی ها پس از هجرت به مدینه نیز ادامه یافت و جنگ ها و خونریزی های فراوانی به بار آورد. جنگ های بدر و احد و خندق و حنین همگی رهاورد این ستیزه جویی هاست. 2. اهل کتاب. این عنوان درباره کسانی به کار می رود که خود را پیرو انبیای الهی پیش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله می دانند و به ادیان آسمانی قبل از اسلام معتقدند. پیروان موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام، یعنی یهود و نصارا، عمده ترین گروه های اهل کتاب را تشکیل می دهند. دومین دسته از دشمنان اسلام در زمان پیامبر و نیز پس از ایشان همین اهل کتابند. اهل کتاب و به خصوص یهودیان آن زمان از ابتدا با نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و حقانیت کتاب آسمانی او مخالفت ورزیدند. پس از هجرت مسلمانان به مدینه و تأسیس حکومت اسلامی، پیامبر صلی الله علیه و آله با یهودیان از در مسالمت وارد شد و با آنان پیمانهای صلح‌آمیزی بست. اما آنان که حسد و کینه فراوانی از اسلام و پیامبر آن در دل داشتند، پس از مدتی کوتاه با کفار مکه همدست شدند و جنگ مشترکی علیه مسلمانان سامان دادند. نمونه بارز این جنگ افروزی ها همگامی و توطئه بنی قریظه مدینه و نیز همدستی یهودیان با کفار مکه در برافروختن آتش جنگی به نام احزاب یا خندق در سال پنجم هجرت بود. ذکر این نکته ضروری است که در میان اهل کتاب اقلیتی بودند که به دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پاسخ مثبت دادند و خداوند در قرآن از آنان به نیکی یاد کرده است.
و این من اهل کتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
و البته از میان اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و بدان چه به سوی شما نازل شده و به آن چه به سوی خودشان فرود آمده ایمان دارند، در حالی که در برابر خدا خاشعند و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی فروشند. اینانند که نزد پروردگارشان پاداش خود را خواهند داشت. آری، خداوند زود شمار است. به هر روی، با وجود آن که ضربه های دشمنان خارجی بر پیکر اسلام نوپای عصر پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار سنگین و سهمگین بود، امدادهای غیبی خداوند تدبیر و تیزبینی و دوراندیشی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و رشادت و پایمردی و شهادت طلبی مؤمنان راستین موجب پیروزی مسلمین و اعتلای اسلام می شد و رفته رفته زمینه ای فراهم می آمد که فرهنگ اسلام از حجاز به روم، ایران، آفریقا و دیگر سرزمین ها راه یابد. ولی این نه بدان معناست که ستیز با دین خدا پایان یافته بود و اسلام و حکومت آن قدرت بی رقیب عالم گشته و حق حکومت به دست صاحب و اهل آن سپرده شده بود، بلکه در این میان اهل باطل جلوه‌ای دیگر می‌یافتند و دشمنان دین در قالب و صورتی دیگر به ترفندهایی کاری تر بر ضد اسلام می‌اندیشیدند. سالهای پربرکت عمر پیامبر صلی الله علیه و آله سپری می شد و منافقان و دشمنان داخلی قوت می گرفتند و به نوعی همسو با دشمنان خارجی در انتظار فرصتی بودند تا بر ضد دین محمد صلی الله علیه و آله بشورند و نام و ریشه آن را از زمین دلها برکنند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.